ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
دیدار جمعی از مسئولان و محققان پژوهشکده علوم شناختی با رهبر معظم انقلاب.
انعقاد تفاهم نامه جشنواره 40 مسجد 40 نمایش بین حوزه هنری و ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد.
رونمایی از سامانه پست کتاب با هدف تسهیل و ارزانسازی ارسال کتاب به سراسر کشور
و انتشار جدول اجراهای 34مین جشنواره موسیقی فجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم جماعت و من حیدری به آگاهی میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار مسئولان و محققان ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، رؤسا و اساتید دانشگاه‌های مرتبط با اشاره به تاثیرگذاری علوم شناختی در عرصه‌های علمی، پزشکی، اجتماعی و اقتصادی بر لزوم تلاش همه‌جانبه و شبانه‌روزی برای پیشرفت بیش از پیش در این علوم تاکید کردند و گفتند شتاب حرکت علمی کشور نباید کاهش یابد و یا متوقف شود، بلکه این شتاب باید برای سال‌های طولانی و تا رسیدن به نقطه اوج علمی حفظ و تقویت شود. رهبر انقلاب اسلامی با قدردانی از زحمات و دستاوردهای علمی مسئولان و دانشمندان ستاد توسعه علوم شناختی افزودند پیشرفت‌های علمی بشر و گشوده شدن دریچه‌های جدید برای شناخت بیشتر از نظم عجیب و پیچیدگی‌های حیرت‌آور عالم خلقت مستلزم شکرگزاری است، زیرا انسان را به معرفت الهی نزدیک‌تر می‌کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای خاطر نشان کردند هر یک از این دریچه های علم و دانش که از جانب خداوند به روی بشر باز می شود، زمینه ساز تحولات شگرف و جدید در زندگی انسان هاست. بنابراین هر ملتی که از دانش های جدید و فناوری های مرتبط با آن عقب بماند، سرنوشتی جز عقب ماندگی، ذلیل شدن و استعمار از جانب قدرت ها نخواهد داشت. ایشان افزودند علت تاکید های مکرر بر موضوع علم و پیشرفت علمی همین موضوع است. بنابراین دانشمندان و محققان و مراکز علمی و پژوهشی برای ادامه پرشتاب حرکت علمی کشور به خصوص در زمینه علوم جدید باید با توکل به خدا و با نیت الهی از جان مایه بگذارند و شب و روز نشناسند و مسئولان کشور به ویژه دولت نیز باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند. رهبر انقلاب اسلامی حرکت علمی کشور در 20 سال اخیر را خوب توصیف کردند و گفتند شتاب این حرکت علمی نباید کاهش یابد، بلکه این شتاب باید برای 20 تا 30 سال آینده حفظ و تقویت شود تا به نقطه اوج برسیم. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه نباید به حد کنونی پیشرفت‌های علمی قانع بود افزودند اگر اندکی از کاروان حرکت علمی دنیا عقب بمانیم دیگر به این کاروان و قله‌های علمی نخواهیم رسید. بنابراین هیچ گونه توقفی در زمینه ی حرکت علمی نباید ایجاد شود. ایشان با اشاره به مسائل مربوط به بودجه مراکز فرهنگی و علمی کشور و اظهارات مسئولان اجرایی مبنی بر مشکلات اقتصادی گفتند من در جریان مشکلات هستم، اما معتقدم کشوری که همت کند حتی میتواند در بحبوحه مشکلات سیاسی و اقتصادی نیز کارهای بزرگی انجام دهد. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به نمونه های تاریخی در برخی کشورها که در شرایط بسیار سخت سنگ بناهای علمی بزرگی را پایه‌گذاری کردند افزودند شرایط امروز ما به سختی تلاطم های آن کشورها نیست، بنابراین می توانیم پایه های مستحکم علمی را بنا بگذاریم. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه دو توصیه هم بیان کردند. توصیه اول این که برای پیشرفت علمی از همه توانایی های غربی ها استفاده کنید و از شاگردی کردن و یاد گرفتن هرگز پرهیز نکنید، زیرا ما از شاگردی کردن ننگمان نمی آید، بلکه از همیشه شاگرد ماندن ننگمان می آید. رهبر انقلاب اسلامی در توصیه دوم خود گفتند هیچگاه به برنامه ها و توصیه های غربی ها اعتماد نکنید. ایشان با تاکید بر اینکه همواره باید به توصیه غربی ها با سوءظن نگریسته شود افزودند کشورهای غربی که امروز بیشترین پیشرفت ها را در زمینه علوم جدید دارند بیشترین جنایات را نیز در طول تاریخ بر ضد ملت ها مرتکب شدند. رهبر انقلاب اسلامی مسئولان ستاد توسعه علوم شناختی را به تعیین اولویت ها و هدف های لازم نیز توصیه کردند و گفتند در همه عرصه های علوم شناختی ابتدا باید هدف گذاری ها مشخص و سپس طرح و پروژه تعریف شود و در اختیار پژوهشگر و محقق قرار گیرد. حضرت آیت الله خامنه ای لزوم تعریف یک راهبرد بومی برای پیشبرد علوم شناختی را مورد تاکید قرار دادند و در پایان خاطر نشان کردند در مسیر شناخت این علوم که با استدلال و منطق سر و کار دارد به گونه ای حرکت کنید که زمینه معرفت بیشتر خداوند حاصل شود.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
تجمع اعتراض‌آمیز خبرنگاران، دانشجویان، فعالان رسانه‌ای و مردم در اعتراض به دستگیری مرضیه هاشمی، خبرنگار مسلمان، مقابل دفتر مقر سازمان ملل در تهران برگزار شد. تجمع کنندگان ضمن ابراز بیزاری از اعمال رفتارهای غیرقانونی اخیر با مرضیه هاشمی، خبرنگار پرستیوی در آمریکا، خواستار آزادی بی قید و شرط او از زندانهای آمریکا شدند. در این تجمع خبرنگاران غیر ایرانی هم در کنار همکاران خود شرکت داشتند.
من به عنوان خبرنگار آمدم اینجا برای اعلام همبستگی با خانم مرضیه هاشمی که هم همکار من هستند. به نظرم این دستگیری هدف اصلی خود خانم مرضیه هاشمی نیست، بلکه هدف اصلی همه رسانه های آزاد دنیا که نماد این رسانه ها پرس تی وی و رسانه های گورمازی جمهوری اسلامی ایران. بنابراین من فکر می کنم که اینها می خواهند صدای آزاد در جهان خاموش کنند، ولی به نظرم به نتیجه شون نمی رسند.
آدین یاشاریویچ هستم از شبکه سحر بالکان. امریکا یه سری قانون ها گذاشته که خودش پیروی نمی کنه از این قانون ها، بعد انتظار داره کسی دیگه پیروی بکنه از این قانون ها. معلومه که حرفش واقعا شنیدنی بود، به گوششون رسیده حرف حق و اونها از حرف حق میترسن. ممکنه واسه ما هم یه روز این اتفاق بیفته. هممون مرضیه هاشمی هستیم و ما آمدیم که بگیم هستیم و تا آزادی هاشمی با ایشون خواهیم بود.
آمریکایی که ادعا داره اما در عمل همیشه رفتاراش غیر انسانی، غیر حقوق بشری و غیر هر نوع آزادی بیانه و هر نوع عملی که در این رابطه باشه و انشالله هر لحظه به فروپاشی واقعی نزدیک میشن. ما خواستار این هستیم که هر چه زودتر مرضیه هاشمی رو آزاد بکنن، عذرخواهی هم بکنن.
دومین اجلاسیه سراسری مسئولان بسیج صالحین کشور در مشهد برگزار شد. سردار غلام حسین غیب پرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در این اجلاسیه بر نقش بی‌بدیل انقلاب اسلامی ایران در بیداری ملت‌ها تأکید کرد. گزارشی بشنوید از این اجلاسیه.
فعالیت شبکه‌ای کلید استمرار انقلاب اسلامی است. رئیس سازمان بسیج مستضعفین در دومین اجلاسیه سراسری مسئولان طرح صالحین بسیج کشور گفت علی‌رغم مشکلات موجود در کشور که بخشی از آن مربوط به آسیب‌های مدیریتی است، انقلاب اسلامی راه خود را با صلابت ادامه می‌دهد.
درست آسیب‌هایم داشتیم اما جهت‌گیری درست بود.
سردار غلام حسین غیب‌پرور همچنین با اشاره به اینکه امروز میدان جنگ عوض شده و باید برای دفاع از انقلاب اسلامی جبهه‌ای قوی و کارآمد ایجاد کنیم افزود برای موفقیت‌های مستمر نیازمند کار شبکه‌ای هستیم و در این راستا ایجاد شبکه‌ای تربیتی انسانساز مهم است.
اگر نسل جوان به شکل برنامه‌ای و شبکه‌ای حرکت بکنند و دائما دشمن شناسی را، دشمن ستیزی را جز برنامه اصلیشون ببینن و مطمئن باشن به داشته های خودشون، یعنی ثروت عظیمی که ما در انقلاب اسلامی به دست آوردیم، به نظر من حیات انقلاب اسلامی بیمه شده است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین همچنین درباره مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی در این 40 سال گفت:
انقلاب اسلامی یک واقعیت است امروز که بسیاری از ملل دنیا از اون دارن نسخه برمی‌دارند. انقلاب اسلامی باعث بیداری انسان‌ها شد، فکرها آزاد شد، رشد و بلوغ اندیشه‌ها متجلی شد.
فرماندهان سپاه، بسیج مستضعفین، اساتید شبه تربیتی صالحین و همچنین مسئولان سازمان اقشاری از میهمانان این مراسم بودند.
همزمان با این اجلاسی قرار چند نشست تخصصی نیز برگزار شود. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
منتخبان 20 همایش کتاب سال حوزه فردا با سخنرانی آیت الله مکارم شیرازی در قم معرفی و تقدیر می شوند. ابوالقاسم مقیمی حاجی، دبیر 20 همایش کتاب سال حوزه، گفت:
آثار و کتبی که در سال گذشته نویسندگان حوزوی در رابطه با مسائل و موضوعات علوم اسلامی و یا علوم انسانی مرتبط با حوزه دین نگارش کردند، هم از کتاب و پایان نامه و رساله های سطح 4، اونها برای دبیرخانه کتاب سال ارسال شده. حدوداً 3500 ارزیابی اجمالی و حدود 650 ارزیابی تفصیلی رو کتاب هایی که از مرحله اول راه پیدا کرده بوده انجام شد و در 18 گروهی که در کتاب سال وجود داره، از گروه های فقه و اصول و فلسفه و کلام و اقتصاد و مدیریت و روانشناسی و تربیتی و علوم حدیث، تفسیر، علوم اجتماعی، علوم سیاسی و دیگر رشته های علمی که آثاری در رابطه با اونها به دبیرخانه واسط میشه، دسته‌بندی شدن، ارزیابی شدن و آثار منتخب تقدیر به عمل میاد.
دبیر همایش کتاب سال حوزه با اشاره به آثار ارسالی گروه‌های مختلف افزود: امسال به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، بخش ویژه انقلاب اسلامی به همایش اضافه شد.
گروه های فقه و اصول، فلسفه و کلام، علوم حدیث و قرآن درصد بیشتری رو از آثار رو به خودشون اختصاص میدن و کمترین آثار برای گروه های اقتصاد و مدیریت و مانند اونهاست. امسال هم همانند سالهای پیشین ما نویسندگان خارجی رو هم داریم. بانوان طلبه هم که آثاری رو در سال گذشته نگارش کرده بودند، آثاری رو ارسال کردند. امسال بخش ویژه انقلاب اسلامی داریم. مناسبت 40مین سال انقلاب اسلامی ایران گروه ویژه‌ای را اندازی شد. آثار 10 ساله نویسندگان حوزوی ارسال و تجمیع شد. در میان این آثار هم به 3 اثر که از نظر محتوایی و اهمیت مطالب و شایستگی های لازم داشتن، از اونها انشالله تقدیر به عمل میاد. ما از سال گذشته به دستگاه ها و پژوهشگاه ها رسماً اعلام کردیم محورها و اولویت های پژوهشی که مورد نیاز حوزه های علمیه و مورد نیاز نظام مقدس جمهوری اسلامی است، مثل موضوع الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، علوم انسانی اسلامی، جمعیت، خانواده، فضای مجازی، بحث هنر و مسائل دیگری که اعلام شده، اینها جزء اولویت هاست که حدوداً 40 اثر از میان 1127 اثری که امسال به دبیرخانه واصل شد مشمول اولویت های پژوهشی اعلام شده بودند.
برگزاری نمایشگاه آثار منتخب 20 سال برپایی همایش کتاب سال حوزه و همچنین تکریم و تجلیل از 2 شخصیت علمی ممتاز حوزه از دیگر برنامه‌های اختتامیه 20مین همایش کتاب سال حوزه است.
سامانه ی پست کتاب در مراسمی با حضور نیکنام حسینی پور، مدیرعامل خانگی کتاب، و محمد احمدی، معاون فنی و بازرگانی شرکت پست رونمایی شد. ناشران، کتاب فروشان و توزیع کنندگان و فروشندگان اینترنتی کتاب برای استفاده از این سامانه باید در تارنمای خانه کتاب به نشانی kitab.ir عضو شوند و بعد از تکمیل اطلاعات و ارسال الکترونیکی مدارک از خدمات پنل پستی بهره مند شوند. در این سامانه یک پیشخوان مجازی پستی 24 ساعته در اختیار کاربران قرار می‌گیرد که می‌توانند تمام محصولات پستی خود را با تخفیف ویژه در شبکه پستی ارسال کنند. همچنین تمام محصولات به صورت روزانه از محل اعلامی از سوی فروشگاه‌ها جمع‌آوری و ارسال می‌شود.
چابکسازی برای افزایش خدمات، نه کم کردن هزینه. سخنگوی شورای سیاستگذاری 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت سیاست چابکسازی و کوچکسازی چارت اجرایی نمایشگاه با هدف افزایش سرعت خدمات و نه صرفاً کاهش هزینه های برگزاری نمایشگاه است. ایوب دهقانکار افزود ادغام کمیته های اجرایی و پشتیبانی و حذف کمیته تشریفات در زمره تغییراتی است که در چارت جدید نمایشگاه پیشنهاد شده است. به گفت همچنین پیشنهاد شده است کارگروه نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی حذف و وظایف آن به تناسب در 3 کارگروه نظارت بر نشر داخلی، خارجی و امور مالی و اجرایی تقسیم شود. به گفته یه دهقانکار امسال 2 کمیته بین الملل و ناشران خارجی نیز با هم ادغام می شوند.
تفاهمنامه جشنواره 40 مسجد 40 نمایش بین حوزه هنری و ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد امضا شد. در مراسم امضای این تفاهمنامه که با حضور حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی دبیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد و محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری برگزار شد، از پوستر این رویداد هنری رونمایی شد. 40 مسجد 40 نمایش به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی از 12 بهمن تا 12 اسفند اجرا خواهد شد و ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد از آن تا سقف 1 میلیارد ریال حمایت مالی و اجرایی خواهد کرد. در این جشنواره هر نمایش 6 اجرا در 6 مسجد خواهد داشت. پشتیبانی لوجستیکی و تبلیغاتی ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد از 14 جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه های مسجد در تابستان 1398 و تامین 50% از هزینه های آن از دیگر مفاد تفاهمنامه این ستاد با حوزه هنری بود. همچنین مقرر شد طرفین تفاهمنامه در امر آموزش گروه های تئاتر بچه های مسجد با یکدیگر مشارکت کنند.
سومین نشست علمی 8 جشنواره بین المللی مد و لباس فجر امروز در تهران برگزار می شود. سید مهدی جعفری مدیر روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس درباره برنامه های این نشست گفت:
سلسله نشست های علمی رو کارگروه برنامه ریزی کرده که به عنوان نشست های علمی 8 جشنواره بین المللی مد و لباس فجر هست. عنوان این سلسله نشست ها هم اختصاصیش میشه سنم. 10 نشست پیش بینی شده که توسط بخش علمی 8 جشنواره بین المللی مد و لباس فجر اینها در حال برگزاری هستش که قطعا نادش و سوابق و آثاری که از این نشست ها استخراج خواهد شد در جشنواره انشالله در معرض عموم هم قرار میگیره مکتوباتش. اما نشست هایی رو که داریم، یکیش بررسی ارتباط رسانه ها با سبک زندگی با تیکه و مد و لباس هستش که توسط سرکار خانم دکتر زهرا ایرجی انشالله برگزار میشه ساعت 15 تا 17. 6 نشست دیگه ای رو برنامه ریزی کردیم. روز شنبه شاید برگزاری یک برنامه تحلیلی هستیم با عنوان جامعه شناسی رابطه پوشاک و هویت ایرانی توسط جناب دکتر بیژن زاره. همچنین یک شنبه سرکار خانم دکتر محبوب الهی سخنران یک نشست تخصصی با عنوان نقش نمادهای آیینی و دینی در نشانه های بصری طراحان لباس هستش که یک فرایند خوبی رو انشاءاللهشون سخنرانی دارن. نشستی رو به عنوان تأثیر بصری گرافیک در طراحی لباس رو توسط سرکار خانم دکتر آیسا حکمت خواهیم داشت که دوشنبه 8 بهمن ما انشاءالله برگزار میشه.
جدول اجراهای 34 جشنواره موسیقی فجر منتشر شد. بر اساس این جدول گروه‌های موسیقی به تفکیک سبک در 8 سالن تهران روی صحنه خواهند رفت. تالار وحدت، تالار رودکی، فرهنگ سرای نیاوران و برج میلاد در 2 نوبت 18:30 و 21:30 میزبان هنرمندان موسیقی خواهند بود. برج آزادی، ایوان شمس و سالن سوره حوزه هنری نیز دیگر سالن‌های جشنواره امسال هستند که در یک نوبت در ساعت 19 هنرمندان و علاقه‌مندان به موسیقی را میزبانی می‌کنند. همچنین بلیط فروشی تمام اجراهای جشنواره موسیقی فجر از ساعت 12 فردا آغاز می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق دو سامانه ایران کنسرت و 3670 بلیط تهیه کنند. امسال در مجموع هنرمندان حوزه موسیقی 85 اجرا در 34مین جشنواره موسیقی فجر خواهند داشت. همچنین 20 فیلم مستند حوزه موسیقی در خانه سینما به نمایش در می آید. از دیگر برنامه های امسال جشنواره موسیقی فجر برگزاری نشست های تخصصی 40 سالگی انقلاب است که از طریق رادیو گفتگو از ساعت 20 تا 21 پخش خواهد شد. 34مین جشنواره موسیقی فجر از 24 بهمن آغاز می شود و تا 29 بهمن ادامه خواهد داشت.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور گفت لایحه جامع انتخابات که امروز در هیئت دولت تصویب شد هفته آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
رئیس مجلس با حضور در جلسه کمیسیون تلفیق خواهان توجه بیشتر به شفاف سازی شد. آقای لاریجانی گفت شرکت‌های دولتی هم بر اساس قانون باید حقوق مدیران را بر روی سامانه حقوق و دستمزد قرار دهند و نمایندگان در بررسی بودجه به این موضوع توجه کنند. رئیس مجلس در نشسته سراسری مدیران رسانه ملی هم گفت رسانه ملی باید رویکرد فعال و ابتکاری در فضای مجازی داشته باشد و در برخی امور خط‌شکنی کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 98 گفت هفته آینده بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس به پایان میرسد و بودجه سال آینده کل کشور پس از 22 بهمن به صحنه علنی میرود.
دبیر شورای نگهبان با اشاره به گرانی‌های کالاهای اساسی گفت افزایش قیمت‌ها باید مهار شود. آیت الله جنتی در جلسه امروز شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد با تلاش و توجه بیشتر مسئولان اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم سامان یابد.
رئیس کل بانک مرکزی از ثابت ماندن میزان رشد نقدینگی در کشور خبر داد. همتی با تاکید بر اینکه کنترل کامل بر بازار پول داریم گفت در 9 ماه ابتدای امسال رشد نقدینگی همانند سال گذشته 15% بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران از پرداخت عیدی کارمندان و بازنشستگان با حقوق بهمن خبر داد.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و بازداشت 22 نفر از اعضای یک شرکت هرمی در پایتخت خبر داد.
پلیس راه آهن کشور به گشت درزین مجهز شد. این نوع گشت برای کنترل و نظارت بیشتر بر خطوط ریلی است.
زمین لرزه بامداد امروز شهرستان فاریاب در استان کرمان و پس لرزه های آن خسارت نداشت.
در پی افزایش موضع‌گیری کشورها علیه نشست ضد ایرانی ورشو، آمریکا با عقب نشینی تلویحی از مواضع گذشته خود اعلام کرد نشست لهستان در پی فضاسازی علیه ایران نیست. جاناتان کوهن معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل ادعا کرد نشست ورشو ارتباطی به پرونده هسته ایران نخواهد داشت.
یک پهباد رفت و آمد پروازهای فرودگاه نیویورک در آمریکا را مختل کرد. این فرودگاه یکی از 3 فرودگاه بزرگ شهر نیویورک است. برخی مسافران گفتند خلبان هواپیمایشان مجبور شده است مدت زیادی پرواز کند تا اجازه فرود بگیرد.
منابع آمریکایی گزارش دادن مذاکرات تجاری چین و آمریکا که هفته گذشته برگزار شد پیشرفت چندانی نداشته است و سفر هفته آینده هیئت چینی به آمریکا در حالی از ابهام قرار دارد.
و نمایندگی دائم سوریه در سازمان ملل متحد هشدار داد اگر شورای امنیت برای متوقف کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی به سوریه چاره اندیشی نکند، دمشق فرودگاه تل آویو را هدف قرار خواهد داد.
به پیشبینی سازمان هواشناسی امروز و فردا با پایداری جو در شهرهای بزرگ و صنعتی کاهش کیفیت هوا تداوم خواهد داشت. خانم گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی:
برای 3 روز آینده جوی آرام و پایدار رو برای اکثر مناطق کشورمون پیش بینی می‌کنیم. همینطور امروز و فردا پنجشنبه افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا رو در شهرهای صنعتی و پرجمعیت داریم که میتونه شرایط ناسالم باشه برای گروه‌های حساس. برای روزهای پنجشنبه و جمعه در سواحل دریای خزر و استان اردبیل افزایش نسبی دما رو داریم. در گیلان و اردبیل میتونه شرایط همراه با وزش بادهای جنوبی باشه. بعد از ظهر جمعه دیگه در شمال و ارتفاعات البرز غربی بارش پراکنده و وزش باد رخ میده و به طور موقت از غلظت آلاینده های هوا در شهر تهران کاسته میشه. از بعد از ظهر شنبه دیگه با ورود تدریجی سامانه بارشی به سمت غرب کشورمون بارش در دامن های زاگرس مرکزی در غرب و جنوب غرب کشور آغاز میشه. همینطور برای روز یکشنبه با تقویت این سامانه دامنه فعالیتمون به بخش های از شمال غرب و مرکز کشور میرسه و در این مناطق شاهد بارش باران و برف هستیم. برای امروز تهران آسمان صاف غبار محلی رو داریم. فردا صبح کمینه دما در ایستگاه مهرآباد 1 درجه زیر صفر میشه.
در پایان این بخش خبری به اطلاع شما شنوندگان گرامی میرسانم اذان مغرب امروز با فوق تهران ساعت 17:41 است. سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان. روز بخیر و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به نام او که یگان عاشق است و یگان معشوق. همراهان سلام، امیدوارم هر جای کشور عزیزم و ایران که هستید تنتون سالم، دلتون خوش، لبتون خندون و لحظاتون شیرین. این افتخار نصیب بنده علیرضا تابان و همکاران بسیار خوبم، تهیه کننده آقای مهدی دادجو، صدا بردار آقای پیام پیوندی، ارتباطات سرکار خانم رستمی و هماهنگی سرکار خانم جلیلیان شده که با بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان باشیم. در این لحظه اگر موافق باشید سری بزنیم به جدول زمانبندی پخش برنامه ها. برنامه زنده نان و نمک رو رأس ساعت 14:30 شرمنده خواهی بود و پس از اون گفتارش رو تقدیم شما عزیزان میکنیم و همینطور برنامه زنده کوبه در ساعت 15:15 تقدیم شما عزیزان خواهد شد و در ساعت 15:45 دست به نقد رو خواهید چلید. ادبگردی عنوان برنامه ای است که در ساعت 16:30 شنونده خواهید بود. عزیزانی که شنونده برنامه رادیو کتاب هستن این برنامه رأس ساعت 17 تقدیمشون خواهد شد. یادآور میشم که هنگام اذان مغرب با افق تهران ساعت 17:41 است و پس از اون در ساعت 18:25 شنونده گفتارش خواهید بود و برنامه ی زنده وکیل یار رو رأس ساعت 18:30 تقدیم شما خواهیم کرد. طبق روال هر شب رأس ساعت 19 شنونده خبر خواهید بود و پس از اون در ساعت 19:30 برنامه مروارید شرق رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. آخرین برنامه‌ای که از این بخش شنونده خواهید بود نیستان هست که رأس ساعت 20:30 تقدیم شما میشه.
دوستات جمع کن دور هم با کینکیک گرجی، که گرجی با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی
کینگ کیک گرجی
خاویار بادم جود چین چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادم جود هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون چین چین.
راه‌های ارتباطی با شبکه منتقب خودتون رو که خیلی خوب به یاد دارید، 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. همکاران بسیار خوبم از گروه جامعه را